کننده است، نه اینکه بخوام به عنوان یک کسی که حالا تو این مسائل میخوام وقتی منافعی که برای خودم فرض نمی کنم، مثلا فرض حرفایی رو بزنم که خوشایند بعضی ها باشه بعضی ها نه، من اعتقادم این هستش که چون این درخت تناور شده، تبر زدن به این درخت، پوسکن کردن این درخت، یادگاری نوشتن با چاقو تو این درخت سزاوار نیستش، چون این سایش تمام از می شود که جامعه رو باید بگیره. اما اون وقتی که این درخت سایش رو از مردم دریغ کرد، انحصاریش کرد، خود به خود نیاز به تبر نیستش، خود به خود خشک میشه. پس این هستش که هر چقدر ما بتونیم از می شود که تلاش کنیم ناگهان رو به این سمت بیاریم که این درخت سایه پروره، شما بیاید زیر سایه این درخت زندگی بکنید، بیاید از سایه این درخت بهره مند باشید، نرید از می شود که این به نظر من برای مانا بودن این درخت، سلامت این درخت مطلوب تره. این درخت با خون بارور شده، این درخت از می شود که با ناکامی های، از می شود که فرزندان خردسالی که پدر رو از دست دادن در مراحل مختلف، حالا یه وقتی 11 خرداد بوده، بعد از اون از می شود که رسید انقلاب اسلامی، شهدای انقلاب اسلامی، بعد از اون جنگ تحمیلی، همینطوری این خونها باعث باروری این به اصطلاح درخت شده بود و باید به هر جهت هر کس به سهمی در شاخسار و سایسار این درخت زندگی بکنه. و عرض کردم که این درخت مادامی که سایش رو گسترانیده روی ملت، یقین میدونید که این درخت مانا و پای داره
انشاءالله. درود بر شما حاجی صدرالدینی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، ممنونم که وقت گذاشتید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و حق نگهدار.
همچنین شما موفق‌تر باشید انشاءالله.
بله، مردم کشورمون دارای اون رشد سیاسی هستن که عزت خودشون رو در پرتو حضور در انتخابات میدونن و همونطور که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم همواره تاکید داشتند، میزان رأی ملت و کسانی رو که مردم انتخاب میکنند باید در رأس امور دولتی هم قرار بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از متنی که خوندید خانم سلطانی.
اما
یه سوالی میخواستم هم از شما هم از دوستان شنونده بپرسم.
بفرمایید.
نمیدونم شما به این موضوع فکر کردید عزیزان یا نه، که رسانه‌های بیگانه، و البته اجازه بدید کاملتر بگم رسانه‌های معاند، الان سعی در قبارالود کردن فضای انتخابات دارن و اوضاع رو یه جوری دارن جلوه میدن که انگار شرکت کردن یا نکردن در انتخابات فرقی نداره و کمکی نمیکنه. خب یه سوالی، واقعا اگه فرقی نمیکنه پس چرا اونا دارن اینقدر خودشونو به آب و آتش میزنن تا قضیه رو اینطور جلوه بدن؟ میدونی چرا؟
چرا؟
بخاطر اینکه به نفعشونه، منافع اونها در ضربه زدن به این حکومت، و البته باز هم اجازه بدید کاملتر بگم ضربه زدن به مردم این سرزمینه، چون مثل یک کفدار حریص ایستادن تا به زمین نشستن و ضعف ما رو ببینن و حمله ور بشن.
خیال باطلی دارن آقای ظریفیان، و همونطور که شما گفتید خب کارشون اینه، اگر نکنن باید تعجب کرد. چشم طمع دارن به کشور عزیزمون و نمیتونن ببینن که خدا رو شکر مردم ما به قدری آگاه هستن که در این چندین سال هم بودن و خواهند بود و با حضور در صحنه و با انگشتان مهر زده انشالله به کوری چشمانشون خواهیم بود و خواهیم ایستاد.
این حرف ما نیستش، حرف عزیزانیست که دارن برای ما پیامک ارسال میکنن. چند هزار تا پیامک ارسال شده، دوستان نظراتشون رو گفتن.
درسته.
و میشه گفتش که اکثر غریب به اتفاق پیامک ها دقیقا حاوی همین مطلب هستش که با افتخار در انتخابات شرکت میکنن.
اما 1:54 در این لحظه بشنویم صدای شما هموطنان عزیزمون.
دو تا از ثمرات 15 خرداد ما یک برکنایی رژیم تحلیه و زایگزینی جمهوری اسلامی به زایان. دو برتیزه شدن مسئله سزار و زور و تزویر از ایران. سه احیای ارزش‌های اسلامی در مملکت شیعه ایران. و سلام از استان کوکل روبای رحمت احمد علی زاده.
سلام و عرض ادب و عرض تسلیت به مناسبت رلت امام عزیزمون. من در انتخابات شرکت می کنم تا دشمن مایوس گردد و همچنین بیگانه به کشور ما وارد نشود و از ظالم حمایت نگردد و جمهوری اسلامی پایدار باشد و همچنین حق مظلوم را از ظالم بگیریم. با کمال تشکر نصیری هستم از سالوس.
صدای مردم بلندترین و رساترین صداهاست و با شرکت در انتخابات جهانیان صدای مردم رو میشنوند. درصد حضور مردم در انتخابات باعث میشه که کشورهای جهان به موقعیت و جایگاه حکومت در بین مردم پی ببرند و هرچه که این حضور با شکوه تر باشه، موقعیت کشور در عرصه های بین المللی مستحکم تر میشه. اما دقایق پایانی برنامه هست، نوبتی هم باشه، نوبت اعلام برندگان عزیزمون هست.
بله دوستان عزیز، در این فاصله کوتاهی که شما داشتید تلفن ها رو گوش میکردید، همکاران هم در اتاق پخش داشتن سعی تلاش میکردن قرعه کشی انجام بدن. دو تا برنده داریم. من برنده پیامکی عرض میکنم و سرکار خانم سلطانی همکار بسیار محترمم برنده تلفنی رو خدمتتون میگن. برنده پیامکی ما از میان درود هستش، آقای حیدر طالبی عزیز.
و برنده تلفنی ما سرکار خانم سقرا قفاری واحد از همدان که جا داره به این عزیزان تبریک ویژه عرض بکنید.
بسیار سپاسگزار از شما دوستان عزیز، ممنونم که همراه و شنونده برنامه شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی بودید. وعده دیدار ما حضور پرشور و شعور سیاسی مردم در پای صندوق‌های رأی در 28 خرداد ماه.
ان شاء الله شبتون آرام آرام. تا سلامی دیگر، بدرود.
خدا یار و نگهدارت.
زمین آسمانی، ای عشق من، ای سایه مال مهربانی، ای خانه امید و ایمان و حماسه، ای مهد خوبان، ای بهشت زندگانی. از چشمهایت چلچراغ شادمانی، در چهرت گل کرده خورشید جوانی، تو میزبان حجت هشتم رضایی، مهمان سرای عارفان و شاهدانی. شیر شیانی در دفاع و مرزبانی، میراث‌دار مکتب
Mühterim işlemlerimiz Erdemir Radyosu'ndan bakış ve hidin akıtmak tüzle varuk. Bu vaxt ve her vaxt tüz hayır olsun inşallah. Şapın İran icra varomasıydı. Zinde suratında Azerbaycan'ın garbi merkezinden takdim oldu. Erdemir Radyosu barnamaların huzurunuza devamladı. Çetobi şapın vali barnamayla. Lütfen hamrohluk buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. امشب با بازخوانی دومین قسمت رمان ارزشمند بینوایان اثر نویسنده بزرگ فرانسه ویکتور هوگو در خدمت شماییم. شب قبل گفتیم که ژان والژان ژولیده و خاک‌آلود و توبره بردوش وارد شهر دینیه شد و هیچ کس به او غذا و سرپناهی نداد تا اینکه او به نزد کشیش شهر رفت و کشیش به وی پناه داد. ژان والژان ظروف نقره‌ای کشیش را دزدید و هنگامی که پلیس او را دستگیر کرد و نزد کشیش آورد، کشیش به ماموران گفت که اینها را خود به ژان والژان هدیه داده است. همچنین از سرنوشت فانتین شنیدیم که در دهکده مونفرمی به مسافرخانه‌ای رسید که خانم و آقای به نام تناردیه آن را می‌گرداندند. او دختر 3 سالش کوزت را در ازای مبلغی ماهانه برای نگهداری به آنها سپرد. تناردیه آدمی بدهکار بود و با وجود بددفتاری‌هایش با کوزت دائم از مادر کوزت پول می‌خواست. از شما دعوت می‌کنم به دنباله ماجرا توجه کنید. وقتی فانتین پس از 12 سال به مونترو سرمر برگشت، شهر زادگاهش از نظر صنعتی خیلی عوض شده بود. 3 سال قبل از آمدن او، مردی به نام پدر مادلن با یک ابتکار، یعنی تغییر مواد خام تولید کهربا و شیشه مات، انقلابی در این صنعت ایجاد کرده و هم خود ثروتمند شده بود و هم برای بسیاری کار با دستمزدهای خوب ایجاد و وضع مردم شهر خوب شده بود. می گفتند این مرد ناشناس یک روز غروب توبره بردوش وارد شهر شده بود و با به خطر انداختن جانش، بچه‌های فرمانده پلیس را از ساختمان فرمانداری که در آتش می‌سوخت نجات داده بود. و همین دلیل دیگر کسی نپرسیده بود کیست. تنها سرگرمی آقای مادلن 50 ساله مطالعه بود. در کارخانه‌اش برای همه آدم‌های نیازمند کار داشت و فقط از همه درستکاری می‌خواست. او با اینکه 600,000 فرانک ثروت در بانک لافیت پاریس داشت، اما 1,000,000 فرانک برای مردم شهر خرج کرده بود و برای مردم نیازمند بیمارستان، نوانخانه و داروخانه را انداخته بود. در سالهای 1819 و 1820 شاه 2 بار به دلیل خدمات او به مردم منطقه او را به عنوان شهردار مونترو سرمر منصوب کرد، اما او نپذیرفت. ولی بالاخره به خاطر اصرار و اعتراض مردم شهردار شد. با وجود این همچنان زندگی ساده ای داشت و به نیازمندان خدمت میکرد. اما در این شهر فقط 1 نفر از او خوشش نمی آمد و او بازرس پلیس جاور بود که به مادلن مشکوک بود و فکر میکرد او محکوم سابق ژان والژان است. جاور از خانواده کولی بود که پدرش نیز خود یکی از محکومان بود. وی در اوائل مدتی در زندانهای جنوب فرانسه خدمت کرد و آجودان نگهبانان زندانی بود که ژان والژان چند بار در آن به زندان محکوم شده بود. زندگی او در بیداری و نگهبانی خلاصه شده بود. موقع جدی بودن تبدیل به سگ نگهبان می شد. و وای به روز خلافکاری که به دستش می افتاد. حتی پدرش را هم به زندان می انداخت. برای همین همه خلافکارها از شنیدن نامش وحشت می کردند. بازرس جاور یک روز شکش نسبت به پدر مادلن بیشتر شد. آن روز پیرمردی به نام بابا فوشلوان زیر گاری چپ شده اش گیر کرده بود و ناله می کرد. جاور و مادلن به فاصله کمی به آنجا رسیده بودند. کسی دنبال اهرم رفت، اما تا چند دقیقه بعد دنده های پیرمرد خرد می شد. اگر گاری و اسب را بد جوری بلند می کردند، پیرمرد می مرد. کسی باید با پشتش گاری را بلند می کرد. مادلن می خواست چندین سکه طلا به کسی برای اینکه این کار را بکند بدهد، اما کسی توان این کار را نداشت. بالاخره هم خود مادلن زیر گاری رفت و فوشلوان را نجات داد. سپس اسب و گاری او را به مبلغ بالایی خرید، اما چون دیگر کار سنگین از فوشلوان بر نمی آمد، او را پس از معالجه برای کار به کلیسایی در پاریس معرفی کرد. جاور برای شکش به مادلن دلیل داشت. فقط ژان والژان زور بلند کردن آن گاری را داشت. فانتین در کارگاه زنانه کارخانه مادلن کار میکرد و از ترسش به کسی نگفته بود بچه دارد. اما چون سواد نداشت، زنهای کارگاه فهمیدند برای او نامه هایی میرسد و به کسی نامه مینویسد. از طریق نامه نویس نیز بالاخره فهمیدند او بچه دارد و یک روز صبح سرپرست کارگاه او را به جرم بدکار بودن اخراج کرد. فانتین از آن روز کینه مادلن شهردار را به دل گرفت. بابت کرایه و اساسیه خانهش بدهکار بود و نمی توانست به شهر دیگری برود. اساسیهش را فروخت ولی باز هم بدهکار بود. خواست خدمتکار شود، اما کسی خدمتکار نمی خواست. برای سربازان لباس می دوخت و پول کمی می گرفت. دیگر پول ماهانه کوزت را مرتب نمی فرستاد. یاد گرفت چطور مثل فقرا صرفه‌جویی کند و بدون روشن کردن شمع از روشنایی خانه همسایه استفاده کند. ابتدا خجالت میکشید با لباسایی که به تن داشت به خیابان برود، ولی بعد یاد گرفت فکر کند که کسی او را نمیبیند. بدهکاری هایش زیاد شده بود. تناردیه هم دائم نامه میفرستاد و پول میخواست. یک بار که نوشته بود برای لباس زمستان کوزت پول میخواهد، فانتین به سلمانی رفت و موهایش را فروخت. بار دیگر تناردیه نوشته بود کوزت مریض شده و پول برای خریدن دارو می‌خواهد. فانتین دو دندان جلویش را نیز به دندانسازی که قبلاً گفته بود آنها را می‌خرد فروخت و پول را فرستاد. اما کوزت مریض نبود. فانتین برای اینکه خود را در آینه نبیند، آینه‌اش را دور انداخت. طلبکارها رهایش نمی‌کردند و خیاط هم دستمزدش را کم کرده بود. تناردی هم برایش نوشت اگر برایش 100 فرانک بابت بدهکاری‌هایش نفرستد، کوزت را در سرما از خانه بیرون می‌کند. فانتین فکر کرد 100 فرانک به من روزی چند سو پول می‌دهد؟ چندی بعد یک بار که جلوی کافه قدم می‌زد، جوان خوشگذرانی برای شوخی با او مشتی برف در لباسش انداخت. فانتین مثل ماده پلنگ خشمگین ناخنهایش را در صورت مرد فرو کرد و به او ناسزا گفت. جمعیت جمع شد. فانتین با دیدن ژاور رنگش پرید و زبانش بند آمد. ژاور با عصبانیت فانتین را به تالار اداره پلیس برد. سپس او را به 6 ماه زندان محکوم کرد و دستور داد او را به زندان ببرند. فانتین لرزید و به خاطر کوزت به التماس افتاد. ژاور گفت بسته. دیگه حتی خود خدا هم نمیتونه برات کاری بکنه. قبل از اینکه سربازها فانتین را ببرند، مادلن که کمی قبل بی صدا وارد تالار شده بود گفت دست نگه دارند. ژاور گفت چی گفتید آقای شهردار؟ فانتین جلو رفت و گفت تو سگ باعث همه اینا هستی. به خاطر حرفای چند زن مرا از کارخونه بیرون کردی و به صورت مادلن توف انداخت. اما شهردار گفت این زن را آزاد کنید. ژاور گفت نمیشه. شهردار گفت که خود او شاهد ماجرا بوده و فانتین بیگناه است. و چون موضوع در صلاحیت پلیس شهرداری است، فانتین باید آزاد شود. ژاور با عصبانیت تعظیم کرد و رفت. ژان والژان به فانتین گفت چرا وقتی شما را از کارخونه بیرون کردن پیش من نیومدید؟ فانتین به گریه افتاد و از ضعف و بیماری از حال رفت. به دستور آقای مادلن، فانتین تحت درمان قرار گرفت و خواهری روحانی پرستار شبانه روز او شد. مادلن درباره فانتین تحقیق کرد و همه چیز را فهمید. برای تناردیه نیز به جای 120 فرانک بدهکاری فانتین 300 فرانک فرستاد و برای آنها نوشت مادر کوزت مریض است و او را فوری بفرستند. اما تناردیه صورت حساب 500 فرانکی برای مادلن فرستاد. مادلن 300 فرانک دیگر برای تناردیه فرستاد. اما تناردیه که طمع زیاد شده بود باز کوزت را نفرستاد. حال فانتین روز به روز بدتر می شد و برای دیدن دخترش بیتابی میکرد. مادلن تصمیم گرفت خود برود و کوزت را بیاورد. به همین دلیل نامه‌ای به امضای فانتین گرفت تا کوزت را تحویل او بدهند. اما به خاطر اتفاقی نتوانست برود. روز بعد بازرس ژاور به دفتر مادلن آمد و از شهردار خواست دستور دهد او را اخراج کنند. و گفت من جرمی نسبت به مقام شهردار مرتکب شدم. در اثر عصبانیت به مقامات گزارش داده بودم که شما همون محکوم فراری ژان والژان هستید. اما رئیس پلیس برام نوشت که دیوونه شدم چون ژان والژان به خاطر دزدیدن سیب از باقی دستگیر شده. منم رفتم و اونو دیدم و با اینکه مرد ادعا میکرد شان ماتیوس او رو شناختم. ضمناً گروه فردا هم در دادگاهی در آراس محاکمه میشه. برای همین قراره برای شهادت در دادگاه فردا به آراس برم. قراره 3 نفر از همبندای ژان والژان هم که او رو شناختن در اونجا شهادت بدن. مادلن میخواست ژاور را مرخص کنن، اما در برابر اصرار او برای مجازات قول داد به موضوع رسیدگی کنن. عصر مادلن بهترین کالسکه را کرایه کرد تا صبح زود به دادگاه آراس که در 20 فرسخی آنجا بود برود و خود را معرفی کند تا مردی را که به ناحق ژان والژان معرفی شده بود آزاد کند. اما شب تا صبح خوابش نبرد. تا صبح مردد و با وجدانش در کشمکش بود. فکر میکرد اگر خود را معرفی کند کارخانه و خدماتی که او به فقرای شهر میدهد چه خواهد شد و آیا این همه فعالیت‌های خیر او مهمتر از نجات جان یک انسان نیست؟ فانتین و کوزت چه می شدند؟ اما بالاخره سپیده صبح سوار بر کالسکه تیز رو با تمام سرعت به طرف آراس رفت. با وجود این ساعت 8 شب به آراس رسید. فکر کرد دادگاه تمام شده است. اما به محل دادگاه که رسید فهمید هنوز دادگاه به خاطر طول کشیدن دادگاه قبلی ادامه دارد. در دادگاه جا نبود. اما وقتی عنوانش را گفت او را با احترام به جای مخصوص مقامات در پشت سر قاضی راهنمایی کردند. دادگاه داشت شان ماتیو را نه فقط به خاطر سیب دزدی بلکه به خاطر سرقت مسلحانه در 8 سال پیش از پسرکی به نام پتیژروه و دزدی از خانه اسقف محاکمه میکرد و ممکن بود حتی او را به اعدام محکوم کند. مادلن یا همان ژان والژان از دادگاه اجازه گرفت و گفت که او ژان والژان واقعی است. اما همه فکر کردند شهردار مادلن دیوانه شده است. این بود که ژان والژان خطاب به سهمبند سابقش در زندان نشانی هایی را داد که جز ژان والژان و آنها کسی نمی دانست. بعد هم به دادگاه گفت چون چند کاری را باید انجام دهد می رود. اما آقای دادستان جای او را می داند و می تواند دستور دهند او را دستگیر کنند. ژان ماتیو آزاد شد. اما روز بعد وقتی ژان والژان به مونترو سرمر برگشت و بالای سر تخت فانتین که منتظر کوزت بود رفت، بازرس جاور در حالی که از خشم می لرزید برای دستگیریش وارد اتاق شد. فانتین از دیدن جاور رنگش پرید. داد زد: آقای شهردار نجاتم بدید. مادلن گفت: راحت باشید. او به خاطر شما اینجا نیومده. جاور گفت: خفه شو زنی که یه بی حیا. این یه دزده نه شهردار. ژان والژان خواست از جاور 3 روز مهلت بگیرد تا برود و دختر فانتین را پیش او بیاورد. اما جاور به او خندید و مسخرهش کرد. فانتین که این صحنه را دید شوکه شد و جان داد. سپس جاور ژان والژان را به زندان شهر برد. با اینکه دستگیری مادلن ابتدا در شهر سر و صدا به پا کرد، اما مردم خیلی زود موضوع را فراموش کردند. ژان والژان شبی از زندان فرار کرد و به خانه اش برگشت. نامه‌ای به کشیش نوشت تا پس از پرداخت بدهی‌هایش و تدفین فانتین بقیه اموالش را به فقرا بدهد. سپس همان شب به طرف پاریس حرکت کرد. در پاریس نیز به بانک لافیت رفت و 600 هزار فرانک خود را گرفت و جایی پنهان کرد. اما هنگامی که می‌خواست با کالسکه به دهکده مونفر برود و کوزت را از تناردیه بگیرد، دوباره دستگیر شد. این بار او را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کردند و به زندان تولون بردند. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب دومین بخش بازخوانی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو را شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوش لحظه‌لر روز اوسون بیز سیزنن گوزل لحظه‌لر تجربه الیوخ و امیدواروخ چی سیزده بو شبکه‌دن تقدیم اولان برنامه‌لردن استفاده الیاسوز 338-1930 شماره تماس دی 30453 در جده پیام‌لاروز اختصاصی واردی خدمت زیو خردبیل جادیو سنن سحر بلبل حکایت با صبا کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن بخارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان محترم برنامه، اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. برای اینکه کودکان ما میل به کتابخوانی رو داشته باشند، چند تا نکته رو میتونیم بگیم.
مامان یواش کتابت پاره میشه.
300 صفحه رو من چجوری بخونم تموم شاخه؟
مامان.
بله.
بیا با هم بخونیم.
کتابو با هم بخونیم؟ این کتاب که مال تو نیست دخترم، بعدم میخونیم.
اصلا ولش کن، کتاب سخت خوندنش.
اولین اینکه والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بیمیلی با اونها برخورد نکنن، یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن.
اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا. شاد یه خونه.
چقدر بازی میکنی دخترم؟ کتاب داستانت کو؟
مامان ببین چه خونه خوشدل ساختم.
باشه، حالا برو کتابتو بیار.
یه خونه میخوام برای تو بسازم.
الان نه، الان باید کتاب داستان بخونیم. برو بیارش.
الان نه، الان میخوام بازی کنم.
دوم این که والدین از اجبار کودکان میخواندن کتاب خودداری کنن.
خرگوش کوچولو، این کلمه چیه؟
عصبانی.
خرگوش کوچولو عصبانی میشود و میخواهد و گوبر میخواهن
کلوچه
و میخواهن کلوچه بخورد. او این چیه؟
گرسنه.
مامان بیا با هم بخونیم.
خودت بخون یاد میگیری.
میخوام با هم بخونیم آخه.
سوم، والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا 4 و 5 ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال، براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم.
تصادف.
سخت کلمه ها.
باید اونقدر کتاب بخونی که یاد بگیری. همه بچه ها باید بتونن کلماتو درست و واضح بخونن دخترم.
آخه سخته.
اشکالی نداره، باید هر روز تمرین کنی.
با هم بخونیم.
با هم نمیشه، خودت باید تلاش کنی بخون.
سخته دیگه.
خودت تلاش کن یاد بگیر. هر کسی باید خودش کتابشو بخونه. خودت نخونی یاد نمیگیری که.
چهارم، انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه.
امروز 2 کتاب خوندم.
باش.
خان معلممون گفته هر هفته هر کسی 2 کتاب بخونه جایزه میگیره.
اون کنترل تلویزیونو بده من.
مامان برام جایزه میخری؟
تو بیشتر بخون میخرم.
2 خوندم.
باش اون کنترل بیار.
پس جایزم چی میشه؟
آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم. یعنی میل به خواندن کتاب ها، علاقه مندی کودکان میخواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم، حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه قرار بدیم.
محترم شنوندگان، دعوت الی مردبیل رادیو سنان دومی برنامه لرده بو ساعت عایشه قندون مالی برنامه‌نین بازفخش نشیده هستیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بتون عالملری تدبیریله دولاندران، بتون عالملری هر بیر لحظه تزلیان یگان الله دی. مهربان اللهنا دیلا. حرمتی دوستان، گرامی اشتنلر، سلام. از دوستار مهربان اللهان لطفیله توفیقیمیز بار تا بو گیجه همکارانان با هم عاشقان در برنامه سینده سیز جراملرین حضورنده اولاق و سیز جراملرین محسرنده اولارکن عزیز ایرانمزن تاریخنین بوه بیر پارچاسی بوه بیر صفحسین صحیفسین با هم مرور الیچ با او دا عبارت دی رحمتلی جمام خمینی رزوان الله علیهین yaşayışı dövrəsi, eyni halda mücahidətləri və əlbəttə əgər vaxt yetirə bilsək, bir sıra elmi və fərhəngi xüsusiyyətləri və təliflərin ərazi söhbət edək. Ay işığında bərnaməsində səyir edəcək yox, bərnaməmizdə mütənasib kirami karşınas qonağımız Ağay Döktör vətəndosunun xidmətində olaq, məbahisdən istifadə edək və faxir qətələr, şeirlər baxam, oxuyaq, mürur edək, eşidək. Və eyni halda sair bəxşlər ki, inşallah siz əzizlərin məhsərində olmaqla təqdim olacaq məhsər. Əzizlər, bərnaməmizin başlanış çağlarında ərz elədik məhzər üzəki bu gecə Ayşanda bərnaməsində İmam Xümeyni Rizvanullah Aleyhin şəxsiyyətinə razı, cihadına razı, əzəmətli qiyami kimi müncər oldu, İnqilab İslaminin vüqusinə və sonra da Cumhur İslami istiqrarına və təsbitinə. Bunlara razı, bərnaməmizin vəxti çatdığı qədər danışacaq, həmin məbnada vəzifə biliyək. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin iradətmənlərin huzuruna, peyrovların huzuruna, alaqmənlərin məhsərinə bu münasibəti təsliyyət ərz edək. Ümid ki, imamın ruhi şad olsun, şühədamızın ruhi şad olsun, dərəcat mütəalidir, daha artıq mütəali olsun. Eyni halda İran millətinə xoş ruzgar intizarda olsun və inşallah ki, əziz İranımızın milləti və baydağı Həməşə uza zirvələrdə olsunlar. Bərnaməmizin tanış telefon nömrəsi 045-33-819 İndi qısa fəyam sandığımızın nömrəsi 30452 Lütfən deyidqah özü nəzər üzü bərnaməmizin mozusunda hətmən buyuruz da istifadə edək və sahər dostlarımızla paylaşaq.
اون کسی که بفهمد امام چی میگفت، چی میخواست، چرا میخروشید، اون مرد بزرگ، اون انسان بزرگ، اون انسانی که دشمنانش هم اذعان و اعتراف میکردن به عظمت او، به صداقت او، به قدرت و شجاعت او، اون انسانی که ایران ضعیف را، ایران وابسته را از چنگ آدمهای فاسد، مدیران نالایق و وابسته بیرون آورد و به دست خود ملت داد. اون انسانی که توانست حرکت این ملت را هدایت کند، این ملت را مجتمع کند، متحد کند، در راه این هدف عظیم به حرکت بیندازد، دنبال راه امام باشند، در خط امام باشند، خط امام را فراموش نکنید، ارزش‌های امام را فراموش نکنید، وصیت‌نامه امام را فراموش نکنید.
جهان مجذوب برق نگاه زمین که می تراود روی ما، تو خورشیدی و ماهی تاب نونت، وطن روشن شده عطر حضورت، وطن روشن شده عطر حضورت. نگاهت سایه امنیت ما، شکوه اقتدار و عزت ما، تو دریایی و ما آن چشمه سور، به دنبال توییم ای قبله نور، به دنبال توییم ای قبله نور. وطن امروز سبز و خرم از تو، شکوه و احتضاد پرچم از تو، به تو به این مظهر عشق و کرامت، شنوری تا ابد در قلب ملت.
Hörmətli dostlar, səsimizi Ərdəbil radiosundan Ayşığında bərnaməsindən işidəyirsiniz. Səmimanə təşəkkür edəyəm ki, bu bərnaməyə nisbət təvəccühüz var. Bu bərnaməyin işidəni ümdətən əziz dostlarımız, Ərdəbil radiosunun dəyərli cirami dostlarıdır və cəmiyyəmizin həqiqətən bilici, başa düşən, fəhim, fəhmidə və fərixdə insanları ümidvaram. Həmkararımızın təlaşının hasili bu əzizlərimizə layiq ola və eləyə bilək ki, bu dəqiqələr və saatlər ki, Ayşığında bərnaməsində huzurunuzda oluyuq, müfid bir bərnamə təqdim edəmiş olaq. Əzizlər ərz eləmişik ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyətinə razı, hərəkətinə razı, cihad-ı mücahidətinə razı. Bu gecə inşallah bərnaməmizdə vaxtımız olduğu qədər söhbət edəcəyik. Məhzər üzdə deyəcələr ki, rəhmətli İmam Xumeyni hər bir mövzua irfani, məktəbi və mərifəti didqahından baxıydılar. Belə bir baxışlar müstəlzimdir ki, insanın dərin mənalı, savadi, didqahı və əzəmətli baxışları yola. Həmin məbnada gərək ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin danışıqları, sözləri, namələri, suxanraniləri və təhrir elədici kitablar və tədris elədici məbahis hər biri sətr bə sətr bərrəsi yoluna. Xub, əzizlər, bərnamədə cirami qarşınas qonağımız Zədan və ayı Doktor Şahabuddin vətən dostun huzurunda deyir ki, bu əziz qardaşımız əlarəğmə tamam məsail və müşkilatı ki, mübtəla behdi və bir ciddi kəsaləti ki, bu əzizlərimizə də üz vermişdi. Bayın hal bu gecə bizi şərməndə ediblər, qədəmləncə edib, təşkil ediblər radioa və xidmətlərin deyir ki. Salam ərz edəyəm və təşəkkür edəyəm mücəddət.
Bismillahirrahmanirrahim. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. یاد و خاطره حضرت امام و شهدای انقلاب و دفاع مقدس جرامی تورام، به ویژه شهدای 15 خرداد، قیام 15 خرداد سال 42، چه بجون نرم و گارندی هم قیام 15 خرداد 42 نان و هم رحلت حضرت امام رهبر انقلاب نان. بنده در عزیز شدن لرمزه سلام عرض لیرم. حضرت عالیه چه بیدنه ادیب توامند و مدرگ ارزشی سوز، همچنین تهیه کننده و برنامه آیش غندا چه بیدنه برنامه ادبی وزین و ارزشمند دین، سلام عرض لیرم. امیدوارم که بیونکه بحثمیز عرض شدن لرمزه قابل قبول الله که پای ملخی است تحفه سلیمان.
خواهشم لطفه زور محبت زور من جین از تشکر دیم ایشالا تدریس روزدن استفاده فراخ سیزدن جناب آقای شهاب‌الدین وطن دوست نبنده بچه سایر همکارارم زردب رادیو سنده خاطرالی و خاطر انگیز جزلر و جنرده برنامه اشتیفلر عزیز ایرانımızın یا استانımızın tarixinde mühüm ətf nöqtələrində sizlə bərnamələr keçmişuq, təqdim edəmişuq. İnşallah ki, hamısı mərzi dərgah olmuş olar. Xub, qeydək bərnaməmizin mövzusuna. Şəxsiyyəti, dərbaqı böyük bir şəxsiyyət adı olmuş olar. Ayətullah Luzmə, ağayı Seyyid Ruhullah Musəvi Xümeyni. Soralıqda İnqilab İslami fərhəncində imam unvanı ilə qabaqcıl yol görsədən qabağa düşən. Xub. Soralıqda o əzəmətli inqilab şəkil tapıb, az bir fasilə ilə bəzi havadis ittifaq düşüb İranda, sonra da Əraqda hakim olan bəs rejimi Saddamın başçılığı ilə və eyni halda bütün dünyanın tam mı tamam qudrətlərinin himayət-i poştivanisi ilə əz İranımıza təcavüz ediblər. Sonra İmam Xumeyni Fəraxan-ı Hidayət o rəzməndələri dər vaqı təşviq və bir növi həqiqətən nab və bisabıqə bir rəhbərlik. Bunların hamısı hardan naşı ola bilər, cənab vaqayı döktür vətən dost.
Bəli. اردان که حضرت امام از همان اوان طلبجی و دوران جوانی سر شوریده واریده و نسبت به احیای دین مبین اسلام و احکام الهی وسواس و حساسیت خاص واریده، حالا اگر بیز گذشته تاریخی باخسوق که حضرت امامون آتاسی اوزی در مبارز دوران رضا شاهید و او رو یلدا او مبارزسینی یلوندا دا جانن الدن ورفتی، حضرت امام گمدا در واقع دوران طلبچیسنده باز بو نامردمی هایی که ظلمه های و ستم هایی که از طرف رژیم طاغوت ملت مسلمان ایرانا و از طرف استعمار جهانی عموم مسلمان مملکت در وارد اولردی و ستمجری روا بلردیلر، حضرت امام بلارن دفنده دایاندی. به ویژه سال 1947 که سرزمین مقدس بیت المقدس و قدس و فلسطین از طرف اسرائیل غصب بلندی، حضرت امام ایغا کارخته و او شعار معروف به اصطلاح شاهنشاهی نن که هر شوریشوز گرون بوشتن آدی به اصطلاح آدن تطمیون دانشمیون اسرائیل به قولی می سوز دمیون امریکی اینا نشوز علماسون و سیاست مملکتنن حکومت مدیریتنن، از دست امام ایغا گالختی. حالا بیز تاریخی به اصلاح مرور علم رو چی مقاللر بر علیه امام یازل فلان و من تا این چی یتشتی و یره چی آیت الله العظما بروزردی مرحوم اولدی و طبق روال حوزه و عالم فقاهت استدلر چی بیدن زعیم عالی قدر و مجتهد جامع شرایط معرفی لسنر بل اتفاق اکثر اساتید حوزه حضرت امام به عنوان مجتهد جامع شرایط معرفی لدلر و اردان مبارزلر علنی اولدی بر علیه رژیم ستمشاهی چه منظر اولدی حضرت امامون دستگیریسینه تبعیدنه و الا ماشاءالله که انقلاب پیروز اولدی به حضرت امام جلدی او چهره کاریزماتیک و سیاسی نن الیه بلدی تمامی حوادثی که حضرت عالی شاره بودوز مدیریت الیه و با حضرت امامون خاص الخاص ویژگی‌لر ننیده. من بیدن نکته ده برده ارزلیم که ادامه بحثمیز در خدمت دارم بوده بود که حضرت امام چهره چند وجهی ده فقط بیدن مجتهد دور بیدن سیاسی به تمام معناد بیدن مجتهد و فقیه به اصلاح جام و شرایط ده بیدن مذهبی بیدن ارزلیم مدیر و مدبر و بیدنه بویی که الیه بلر نه تنها ششوری به نام ایران بلکه عالم اسلام از رهبریسینن هدایتلرین مدیریت الیه بونن کنارنده بیدنه چهره حالا به اصلاح تعلیفی سده باردی علوم حوزویده و فلسفه و عرفانده بولارن هاموسنن کنارنده بیدنه چهره ادبیسی و شعریسی که باردی تا رهلت این زن شاید بریده خاص آدملار بلیدلره که امام شعر ده دیر و شاعر دی و من برده اونی ارزلیم که قبل از رهلت حضرت امام من دوران دانشجویم ده سر بو مسئله بریده اهل ادب نن مباحثمیز واریدی که اولار امامو به عنوان شاعر قبول نمیدلر. من حتی شعرلرنن نمونه جتردیم و تا او غزل معروف من به خال لبته دوست گرفتار شدم مطرح المینزان قبول نمیدار و چهره شاعری حضرت امام با دیدگاه عرفانی به چهره خاص بوده ویژه‌ای.
بسیار یک